Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in velhamdülillah rabbil alemin ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin.
Allahumme
درباره نکاح با زنان مجوس وارد بحث شده بودیم. اینا به چی معتقد هستند بررسی شد. اقوال علما درباره اینها اون اقوال هم نقل شد. در باب روایات بودیم درباره مجوس چه روایاتی وارد شد. وقتی روایت را بحث کنیم تا روایت به اتمام برسه دو تا بحث بعدی به دنبال داریم. یک بحث اینه درباره مجوس یه آیه قرآن بیشتر نداریم، این آیه مفادش چیه؟ و بحث آخرم اینه حال اگر روایات و آیات رو کنار بگذاریم، فرض رو بر این بگیریم برای مجوس دلیل روایی و دلیل کتاب نداریم، کار به اصل عملی منجر بشه. اصل عملی درباره مجوس چیه؟ حکم نجاست یا حکم طهارت؟ چی کار باید بکنیم؟ در بیان روایات بودیم در صفحه 113 جزوه. در اینجا روایاتی که قبلا بیان شده بود این بود که اینا کتاب داشتن، اینا پیغمبر داشتن، اونا پیغمبر را کشتن و کتاب را آتش زدن. بعد این روایات هم فقط درباره جدیه سوال کرده بودن که در مورد اهل مجوس جدیه از اینا باید بگیرن یا جدیه نباید بگیرن. عزیزان حتما به یاد دارن که اگر اهل کتاب باشند از اینا جزیه باید گرفت، اگر اهل کتاب نباشند دو حکم پیدا می کنن. یا با ما کافر حربی هستند دارن با ما می جنگن، یا نه کافرن اما کافر حربی نیستن. اگر کافر حربی بودند قتال با اونها واجبه، اگر کافر حربی نبودند خب با ما جنگ و قتالی ندارند، پس مورد قتال منتفی میشه. با اونا اگر معاملاتی انجام بدیم به محور قسط و عدالت بلا مانع است که آیه قرآن در سوره ممتحنه به صراحت بیان کرد با اینا معامله داشته باشید با قسط و عدالت و خداوند اهل قسط رو دوست داره. روایاتی که قبلا خونده بودیم در مورد جزیه بحث کرده بودند. شیخ مفیدم دیات رو به حدود اضافه کرد، به جزیه اضافه کرد. ما در این نکته یه نکته قبلا عرض کرده بودیم، وقتی از امام علیه السلام سوال میکنن اون مورد سوال مورد ابتلاء سائله، به این مورد مبتلا شد لذا از ابتلای خودش از امام سوال میکنه. اون که در جواب لازمه اینه واسی در جواب سوال سائل جواب داده بشه، تو سوال کرده امام باید به سوال سائل جواب بده، اما لازم نیست که جواب امام منحصر باشه به سوال سائل. امام میتونن یه قاعده عام بیان کنن، اون قاعده عام هم جواب سائل رو بدن هم نکاتی را که سائل سوال نکرده بود بدن. لازم نیست جواب منحصر بشه به سوال سائل. ولذا در بعد روایات جدیه اومد تو کار که در روایت بود، در بعد روایات حدود در کار اومد، بعد روایات هم مثل مرحوم شیخ مفید دیانت هم متصل کرد. از این برمیاد اون که در جواب میخواهیم اینه که سوال سائل جواب داده بشه، اما انحصار جواب فقط به سوال سائل این دیگه لزومی نداره. مضافاً به این که یه تعبیری فرمودن که سنول بهم یا لهم سنت اهل کتاب، با اینا معامله اهل کتاب را داشته باشی. اگرچه شهید در مسالک فرمودن این اشاره داره که اینا اهل کتاب نیستن، و رضا فرمودن با اینا معامله اهل کتاب بکنید، ما درست مقابل کلام شهید در مسالک برداشت کردیم. اینا اهل کتاب هستن و رضا آنطور که با اهل کتاب معامله میکنید همونم با اینا معامله بکنید. سنو لهم یا سنو بهم سنت اهل کتاب، مثل اهل کتاب باره برخورد کنید. و به نظر خود بنده این که اهل کتاب هستن از این روایت ظاهرتره تا فرموده شهید در مسانه. خب اگه اهل کتاب نیستن برای چی باید با اونا معامل اهل کتاب بکنیم؟ ما از اهل کتاب جزیه میگیریم، از غیر اهل کتاب جزیه نباید گرفت. پس چرا فرمودن با اینا معامل اهل کتاب بکنیم؟ جزیه نباید گرفت و همین قرینه است که اینا اهل کتاب نباید باشن و الا جزیه رو باید بدن. در روایات قبلی ما چند تا روایت خوندیم که اینا کتاب داشتن، اینا پیغمبر هم داشتن، منتها به وادی انحراف رفتن، کتاب را آتش دادن و پیغمبر هم کشتن. پس اینا اهل کتابی بودن که به انحراف رفتند. به روایت بعدی نگاه کنید، در روایت صفحه 114 جزوه محمد ابن سنان عن الرضا سلام الله علیه سألته عن نکاح اليهودیه و نصرانیه. به سؤال نگاه کنید، عن نکاح یهود و نصارا داره سؤال میکنه. آیا مسلمان میتونه زن یهودی بگیره و یا میتونه زن نصرانی بگیره؟ تعبیر به نکاح هم داره، نکاح ظهورش در عقد دائمه، وقتی عقد دائم جایز شد عقد منقطع به طریق اولا جایز میشه. نکاح یهودیه و نصرانیه فقال لا بأس، این تصریح به اینه که نکاح با زن یهودی، زن نصارا، یعنی زن اهل کتاب، تصریح لا بأس، مشکل نداره. و کلمه نکاح دائم رو میگیره، از یه طرف دیگه هم کلام مطلق اطلاقش میگیره، هم عقد دائم رو هم عقد منقطع رو. فقالتا فمجوسیه، درباره مجوسیه نظر شما چیه؟ فقال لا بأس به، اشکال نداره. این روایت واقعا تصریح به جواز نکاح با زن مجوسی هستش. بازم با این قید، سؤالی که اول کردن از نکاح کردن، لا بأس به هم باز به همین نکاح میخوره. نکاح ظهورش در عقد دائمه، تو مجوسیگه هم هاکذا. نکاح مطلقه، به انقطاع یا دوام قیدی نداره، در مجوسیگه هم همینطوره. نکاح دائم یا عقد منقطع اشکال نداره، سند مشکل نداره، دلالت هم خیلی واضحه. رواد بعدی در روایت مسعود سیغل ان عبدالله سلام الله علیه قال لا بس در رجل ان یتمتع بالمجوسیه. این یتمتع مال تمتعه، تمتع هم به عقد منقطعه میخوره. اینجا حضرت به عقد منقطعه فرمودن لا بس، اینه بیاریم کنار روایت قبلی، اونجا نکاح لابسه، اینجا تمتع لابسه. اگر این روایت نبود اطلاق روایت محبب سنانم میگرفت، اما اینجا تصریحشم آورده تمتع به مجوسیه مانعی نداره. روایت بعدی صحیحه اسماعیل ابن سعد الاشعری قال سألت عن الرجل يتمتع من اليهوديه و النصرانيه. از امام سؤال میکنه که تمتع به زن یهودی یا زن مسیحی چطوره؟ فقال لا ارى بذلك بأسا، در این موضوع من اشکالی نمیبینم. قال قلت بالمجوسیه، فقال اما المجوسیه فلا، دبر مجوسیه تمتع انجام نگیره. ها وقتی تمتع اشکال داشته باشه به طریق اولا دائم اشکال داره، این یک. و دوم اینه اما المجوسیه فلا، امام قیدی نیاوردن و لذا باز هم تمتع رو میگیره و هم این دائم رو میگیره. حالا یه سوال، لطفاً به سوالم دقت کنید، بعد عزیزان جواب بگن. روایتی داشتیم نکاح با مجوسیه بلامانه است، روایت داشتیم تمتع به مجوسیه بلامانه است، همین الان خوندیم. این روایت اخیر درباره تمتع به مجوسیه فرمودن نه. خب اگر ما این یتمتع رو به عقد منقطع بگیریم، اون عقد دائم به طریق اولا میشه. خلاصه روایاتی داریم یجوز و لا بحث، روایت داریم فیه بحث و لا یجوز، جمعش چی میشه؟ آیا تعارض میکنن با هم دیگه ساقط میشن یا نه؟ عزیزان جوابتون چیه؟
لا بعث تصریح فلا ظهوره، یعنی میشه این فلا رو حمل بر کراهت کرد.
خدا قبلا داره بگیم به روایه نگاه کنید،
لا بعث
روایت اخیر ان الرجل یتمتع من الیهودیه و النصرانیه فقال لا ارى بذلك بعثا.
اون فلای مجوسیه میگه
صرف کنید. قال قلت بالمجوسیه، قال اما المجوسیه فلا، یعنی چی؟ فیه بحثون، چون به صد نگاه میکنه، اول لا بحثه، این میگه نه، یعنی فیه بحثون. میگم جواب تعارض چیه؟ با من میگم تعارضه، این تعارض جوابش چیه؟ دو تا با هم صحبت نکنیم به همین سادگی. شما چی فرمودید؟
فلا بازم تمتع عمد منقطع بذاره
ولی دائمه وقتی گفتی که تمتع عقد منقطع لا یجوز و مدلا به طریق اولا، اون دائم رو هم میگیره. قبلا داشتیم دائمش با مجوسی لا مانه، منقطع به مجوسی لا مانه، این میگه فیه بحث و مانه داره.
برعکسش اینه که مرد میخواد با زن از این طرف میخواد ازدواج کنم اون طرف مشکل نباشه، اگه زن
مسلمان خود قاعده کلیه، زن مسلمان نمیتونه با غیر مسلمان ازدواج کنه، اون اجماع داریم، اون جای حرف نیست. تمام کلام اینه، مرد مسلمان میخواد با زن اهل کتاب ازدواج کنه، همه بعد این طرفیه، اون طرف رو اجماع داریم لا یجوز. من در آقای چیه؟ بله؟ حالا ما داریم با حفظ سند حرف میزنیم که اگر روایت دو طرف سندن درست باشه، این میگه آره، اون میگه نه، با چی کارش کنیم؟ بر این کراهت دلیل شما چیه؟ ها اینم میگه لا به فی محصول
نداره. واقعا چون اینجا لا میگه، لا اونقدر جواز میگه، پس این لا به معنای الزام به ترک نیست، این حرمت نیست، چون جواز ثابته.
ها اگر شما فقط همین روایت رو داشتید، اول مجوسی یه فلا، چون این فلا چی برداشت میکردید؟
نه
برداشت میکردید. نهیم میگه حرامه، حرام یعنی عقد باطله. فقط یه روایت داریم که میگه درسته، یه روایت میگه نه درست نیست.
ما اون درسته رو نمیتونیم بگیم باطله، ولی وقتی این نهیه رو میتونیم تبدیل به کراهتش کنیم، یعنی با اون درسته میباید اصل جاید اون روایتی که اون گفت درسته جواز اصلی رو صادر کرده،
ولی در این روایت هم شامل نه میشه هم شامل کراهت. کدومی پیش با اون جواز درست میاد؟ کراهت درست. نه میشه درست. کراهت مطلق بود. فرموده این دوتا عزیز هر دوش درسته. برای جواز تصریح داریم که اشکال نداره. در همین روایت ابن سنان، مبدل سنان خلد فمجوسیه فقال لا بأس، تصریح به جوازه، اگه دیگه جای حرف نیست. ای با این تصریح به جواز یه روایت بگه که نه، اونجا که تصریح بود این نمیشه کراهتی، چون اگه ما بگیم نهی رو تحریمی بگیریم، خب این واضح به تعارض میفته، افتاد به تعارض با دنبال مرجحات باید بریم. روایت زیادی خوندیم نکاح با مجوسی اشکال نداره، روایت زیاد بود خوندیم، ولذا این فرمودن که لا الا حمل بر کراهت میشه، یعنی ازدواج با مجوسیه بلا مانعه، اما این کار انجام نشه بهتره. لابد بعدی رو دقت کنین، صحیحه محمد بن مسلم ان ابی جعفر سلام الله علیه قال سألت ان الرجل المسلم یتزوج المجوسیه. نگاه کنید سؤال رو، سؤال ان الرجل المسلم یتزوج المجوسیه، یه مردی میخواد زن اهل کتاب بگیره. فقال الله، بازم مفاد همون روایت قبلیه، ولیکن ان کانت له امه مجوسیه، اگه یک کنیز مجوسیه داره، خب کنیز مشکل نداره، چون در واقع کنیز ملک این مرده هست، این دیگه بحث نکاح نیست، تصرف در ملک خودشه، اون دیگه مشکل نداره. بعد با کلمه الله اول فرمودن نه، اگر امه مجوسی داره مشکل نداره. همین لایه که الان در این روایت داره سم روایت سعد الاشعریه، به همون معناست، حمل بر کراهت میشه، اصل جواز مسلمه، این کار انجام نگیره بهتره. فلا بعد ان یتعها، مشکل نیست که با این زن هم بستر بشه، و یعزل عنها ولا یتلو ولدها، بعد از او جدا بشه، اگر ولدی اومد جلو میتونه ولد رو به خود زن بسپاره، ازش نگیره. بل اینه معنا هم میده. بله اونی که الان ما دنبالش میگردیم اینه اصل نکاح در اینجا بلا مانه، چون نکاح در ملک خودشه، اصل در واقع تصرف در ملک خودش مشکل نداره. و یعذر عنها ولی یطلب ولدها، بله این معنا کاملا درسته، اینکه از او بچه دار نشه، ازش یه کاری بکنه، عزل از او انجام بگیره و دیگه یک کار نکنه، چون اگر بچه دار بچه، بچه مال صاحب منیه، مال صاحب خود مرد میشه، بیاد یک کاری بکنه، نکاح انجام بشه، بچه دارم نشن. کما اینکه در مورد زن مرد مسلمانم همین جوری هست، در مرد مسلمان یه مدتی با هم دیگه هستن، بچه نمیخوان، کاری میکنه که بچه دار نشن. حالا یعنی مرگم درم کلیشو میگم، کلیشو میگم، حالا اگه هر دو راضی باشن، هم مرد راضی هم مرد، بله هر دو راضی هستن، عزل در خاره انجام میشه، فعلا فرزند نمیخوان، حالا یه موقعیت دارن صاحب فرزند بشن مشکل پیدا میکنن، ولایت رو ولده ها میتونه از او فرزند نگیره، حالا فعلا نکاح انجام بشه، که این در مورد زن مرد مسلمان هم مسئله به همین صورته. خب این روایت هم صریح در جواز متعصش، این جواز متعصش ایجا لطفا خط بزنن، میگه صریح در جواز بنویسید، یه قلم من بدید، صریح در جواز، اینا بنویسید، اون کلمه محتر رو خط بزنید، حاضر روای صریحتان فی الجواز لنه تصرفان فی ملک الیمین، اینم یه قید اضافه کنید که مال خودشه، بحث محتر در کار نیست. صاحب جنم حاضر روایه صریحتان فی الجواز لأنه تصرفان فی ملک الیمین، تو ملک خودشه، مال خودشه، در واقع از عنوان نکاح بیرونه، مال خودشه. در مسالک هم یه جمله فرمودن و لیس فی حکم المجوسیه اوضح من هذه الروایه، و این روایه دیگه خیلی واضحه، فقط دلت علی نهی عن تزویجها، این روایت تصریح ازدواج با مجوسیه جایز نیست مطلقا، از شامل لدوام و المتعه، که این عنوانی که فرمودن که فقال الله، این دیگه تصریح الا هم شامل عقد دائم میشه هم شامل عقد منقطع میشه، و نفی البعث ان وضعها به ملک الیمین، که ما همینو گفتیم در مورد ملک یمین هیچ اشکال نداره که با این مال با این کنیز هم بستر بشه، این معنی گفتیم بالا مسالک هم به این موضوع تصریف فرمودن. پس تا اینجا ما تقریبا عمده روایات باب رو خوندیم، حرف اعلا را هم آوردیم و در مجموع به اینجا رسیدیم، حالا بازم بس ادامه دار هست، به اینجا رسیدیم، ازدواج با مجوسیه دائمش بلا مانع، منقطعش بلا مانع، و این کان علا کراهتن باشه، در ملک یمین که اصلا مشکل نداره، ملک خودش مشکل نداره، جانن کجا رو فرمودی؟
در مجلسی به متعه زدید، عقد موقت زدید.
در کدوم روایت؟
جمعی که فرمودید.
الان جمع چی میرید؟ در جمع گفتیم که در مورد مجوسی روایت داشتیم نکاحش بلامانه، روایت داشتیم متعش بلامانه. در مورد ملک یمون اصلا نکاح در کار نیست، مال خودشه. این مجموع روایت که داشتیم در این دوتا مبحث بوده. اگر به یه لا برخورد کنیم، به فیه بعثون برخورد کنیم، حمله به کراهت میکنیم ما، چون در مورد جواز تصریح به جواز داشتیم ما. اگر فیه بعثون بیاد یا فی کلمه تعبیر بلا بیاد، خب این مسلم هست که دیگه با اون تصریح به جواز بازی حمله به کراهت باید بشه. خان روایت رو به طور اجمال آوردم، نگاه به متن 15 نگاه کنید. از مجموع روایات، حالا چه سند ضعیف باشه یا سند مرسل باشه یا سند درست بود، در مجموع مفاد بعضی این بود متعه با مجوسی بلامانه، مثل روایت منصور سیغل. مفاد بعضی این بود که اصلا نکاح با مجوسی جایز نیست، مثل روایت اسماعیل ابن سعد الاشعری. مفاد بعضی این بود که در صورتی که این مجوسی ملک یمین باشه این مشکل نداره، روایت محمد ابن مسلم. مفاد بعضی این بود تزویج مجوسی انجام نشه، مثل فقه رضوی. مفاد بعضی این بود اینا مثل اهل کتابن و آنچه با اهل کتاب دارید با اینا باید داشته باشید. مفاد بعضی این بود اینا کتاب داشتن و پیغمبرم داشتن، اما پیغمبرشون رو کشتن و کتاب رو آتش دادن، مثل روایت یحیی الواسطی. مفاد بعضی هم این بود، یه جا خالی توی متن هست، بگیسین الاتیان. مفاد بعض الاتیان به قاعدتان کلیه ان سن لهم سنت اهل الكتاب، که بین مثل اهل کتاب با اونا معامله کنید. و در جزیه در دیات فقط هم ظهور نداره، چون قاعده قاعده عامه. لطفا اینم زیاد کنید، حالا من تو متن نیوردم، این بغلم بنویسید. و مفاد بعضی جواز نکاح بود با زنان مجوسیه، اینم شما زیاد کنید. و مفاد بعضها جواز نکاح بالمجوسیه، نکاح جایزه که عرض کردن، نکاح جایز باشه، ظهور نکاح مال عقد دائمه، بالاولویه تمتع را هم شامل میشه. این روایات این باب در مجموع همش همینا بوده. از مجموع روایات تمتع بالمجوسیه وقتی ملک یمین باشه بلا مانع است. جواز تمتع به این به اینام اگه با عقد منقطع باشه بازم بلا مانع است. اما دائم ما روایات آوردیم که همون سن و به هم سنت اهل کتاب، این اطلاقش میگیره هم منقطع رو و هم دائم رو. البته با این قید که الان شما زیاد کنید این موضوع رو که تعبیر به نکاح که ما در روایت قبلی داشتیم، این با تصریح به جواز در عقد دائم هم هست. حالا در مجموع چیکار باید بکنیم؟ ما که به طور دائم عرض کردیم ما مانعی نداره، حالا اگه به روایتی که سندن مشکل داره بخوریم، خب اونی که مسلمه نکاح با این با ملک یمین بلا مانع است. در مورد تمتع اونم بلا مانع است. در مورد دائم بعد روایت ضعیف و سند بودن، اونجا احتیاط میکنیم که احتیاطاً عقد دائم انجام نشه. راه هم داره، مدت عقد منقطع رو طولانی میکنیم که کد دائم میشه. ها بعضی عقد منقطع میبندن یک ساعته، یه روزه، یه هفته، یه ماهه. حالا به فرد ما بگیم برای دائم سندن ضعیفه، عقد منقطه که یقینا جایزن و اونو مدت رو زیاد میکنیم. یک مردی با یه زن مجوسی ازدواج میکنه با فل مدت المعلومه علی محل المعلومه، این مدت معلومه بگیره 50 سال، قد دائم میشه دیگه، هم منقطع شد هم مشکل دائم برامون، ضعف سر برامون جلو نمیاد، از اون طرف مدت رو دائمی میکنه، مدت رو زیاد میکنه که دائم بشه، بعد مشکل حله. بله،
ملک خودشه،
در اختیار خودشه، بله. تصرف در ملک خودشه، تصرف در ملک خودشه، تصرف در ملک خودشه،
با تمتع با عقد اینجوری،
نه
تصرف در
ملک خودشه. بله،
پس عنوان نکاح یا تمتعش نمیگن،
نه
میگن،
نه میگن دیگه، اگه بگن، اگه بگن بس مسامه در کلامه.
جواز تمتع بالمجلسی بگیم میکنی تمتع
بله؟ حالا شما 100 سالش بکنید. ببینید چون در مورد دائم یه عده میگن لا یجوز، ما یه احتیاط داریم میکنیم. خب این احتیاط هم در رو هم داره. که شما عوض این که عقد را دائم کنید، منقطع را طولانی کنید.
آثار عقد
بله، مسلم بله، فرق میکنه. از هم دیگه ارث نمیبرن، برای اون منقطع دیگه نفقش بر عهده مرده واجب نیست. حالا طرف میخواد تمتع برش به دست بیاد، در این نفس تمتع عقد منقطع را ببنده، مدت را طولانی کنه. بله بفرمایید. در مورد مهریه، در مورد مهریه یه بحثیه که ما این بحث رو تقریبا احتیاطش هم میکنیم، باید به رقم در بیاد. مثلا طرف مثلا میاره یک شمدان رو با یک کلام الله مجید رو مثلا میاره، اینه به رقم داره، میگه یک شمدان به این قیمت، یک کلام الله هدیهش به این قیمت، به قیمت در میاد که مقدار مهر معلوم بشه. اونجور مقدار مهر معلوم نیست. مثلا طرف میگه آقا من تو رو به عقد در میارم یه سفر کربلا، خب چقدر خرجشه؟ اینجا مهر لا معین میشه. یه همچین مواردی به یه سفر کربلا به قیمت این مقدار، حالا تمازیه رو من دیگه میبخشن. بله دیگه، باز باز محرم هستن، باز به قیمتش میارن. عقد
مشکلی نداره؟
نه خب انشاءالله دارن اول بحث اومده، فردام که شهادت تعطیله، انشاءالله برای روز شنبه انشاءالله.